ساعت 11 پیش از چهار به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 108.5 میشنوین. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا باز هم با تازه ترین های افغانستان منتخب جهان با شما ایم. در اول گزارش های این ساعت میشنوید که در یک گزارش نو وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا آمده که امنیت در افغانستان بهتر شده است. گزارش های جالب دیگر هم داریم و همچنان میپردازیم به ترتیبات و آمادگی ها پیش از برگزاری کنفرانس تاریخی و سرنوشت ساز استانبول در مورد افغانستان. اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان را در شروع از سید فتح محمد بها از کابل بشنویم.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت دفاع آمریکا میگوید وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته است. در اثر درگیری میان افراد مسلح مربوط به قوم سپاه و نیروهای دولتی شب گذشته در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار تلفات بر دو طرف وارد شده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که هزاران تن از اعضای احزاب مخالف حکومت پاکستان علیه رئیس جمهور این کشور و همچنان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت در شهر لاهور دست به تظاهرات زدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع آمریکا میگوید وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته است. پنتاگون در گزارش نیمه سال که به کنگره آمریکا فرستاده میگوید که پناهگاه‌های شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان از تهدیدهای بزرگ برای نیروهای آمریکایی است. در گزارش همچنان گفته شده که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان با وجود تلاش‌های شورشیان به منظور مختل ساختن این برنامه ادامه خواهد یافت. در مقایسه با گزارشی که 6 ماه پیش توسط وزارت دفاع آمریکا نشر شده بود، در گزارش فعلی انتقادها از پاکستان به مراتب بیشتر از گذشته است. در اثر درگیری میان افراد مسلح مربوط به قوم سپاه و نیروهای دولتی شب گذشته در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار تلفات بر دو طرف وارد شده است. احمد ضیا عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری 3 پلیس زخمی شده و 2 موتر رنجرانان نیز از بین رفته است. به گفته آقای عبدالزای، در این درگیری 3 تن از افراد مسلح مربوط به قوم سپاه کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقامات میگویند این درگیری بدون بالان صورت میگیرد که به قوم سپاه گفته شد تا زمین‌های دولتی را که در ولسوالی شینوار غصب کردند ترک نمایند، اما این قوم از این کار خودداری کرد. از سوی دیگر ملک عثمان، یکی از اعضای قوم سپاه، میگوید در جریان درگیری شب گذشته در حدود 50 تن از افراد مربوط به این قوم کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند، اما مقامات این ادعا را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی در بخش‌های مختلف کشور طی 24 ساعت گذشته 3 مخالف مسلح کشته شدند. وزارت دفاع با انتشار اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات 25 مخالف دیگر بازداشت شده و تعداد ماین‌ها نیز کشف خونسا شده است. در اعلامیه آمده است این عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های لوگر، کابل، قندهار، هلمند و اروزگان راندازی گردیده است. با گفته منبع، در این جریان یک سرباز اردوی ملی نیز زخم برداشته است و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 5 پول، 1 یورو 67 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 37 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 552 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. در حدود 30,000 تن از اعضای احزاب مخالف حکومت پاکستان علیه رئیس جمهور این کشور و همچنان حملات طیاره‌های بی‌پیلوت در شهر لاهور دست به تظاهرات زدند. آنها در حالی که تصاویر رئیس جمهور آصف علی زرداری را به آتش کشیدند، خواهان استعفای وی از مقامش شدند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که حزب مسلم لیگ نون این تظاهرات را که به خاطر موجودیت فساد اداری و قطع شبکه برق صورت گرفته رهبری می‌کرد. در این حال در حدود 2000 تن دیگر در برابر ساختمان پارلمان پاکستان در اسلام آباد دست به تظاهرات زده و خواهان توقف حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان شدند. با گفته آنها در این حملات بیشتر از افراد شبکه القاعده غیر نظامیان کشته می‌شوند. مقامات پاکستانی به روز پنجم گفتند که در نتیجه دو حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای مناطق قبایلی وزیرستان، 10 تن به شمول برادر یک قمندان طالبان کشته شده است. رهبری پیمان نظامی ناتو گفته که عملیات آنها در لیبیا به تاریخ 31 اکتبر یعنی پس فردا به پایان خواهد رسید. اندرس فوگراس موسن منشی عمومی ناتو به روز جمعه گفت ماموریت نظامی آنها به پایان رسیده است. او در دیدار با سفیران کشورهای عضو ناتو در بروکسل تایید کرد که این تصمیم هفته گذشته گرفته شده و حملات در اخیر همین ماه متوقف خواهد شد. در یک پیام ویدیویی راسموسن از عملیات نیروهای هوایی ناتو در لیبیا با عنوان یک پیروزی یاد کرده است. یک گروه از بنیادگران اسلامی در شهر سارایو پایتخت بوسنیا هرزگوینا بالای سفارت آمریکا تیراندازی کردند. عرفان نفی سخنگوی پلیس سارایو بر رادیو آزادی گفته که حمله کننده در حالت زخمی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. با گفته او پلیس در تلاش یک تن دیگر است که گمان می‌رود با مهاجم همدست بوده. بعد دنبال این حادثه سفارت آمریکا در بوسنیا هرزگوینا بسته شده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس یک کمربند امنیتی را در مناطق نزدیک محل حادثه ایجاد کرده است. بخش بالکان در رادیو آزادی به نقل از باقر ناقص یکی از دکتران در شهر سارایو گزارش داده که میگوید او یک زخمی را داخل بستر ساخته که محافظ سفارت آمریکا در سارایو بود. با گفته او خطر مرگ زخمی این حادثه را تهدید نمی کند. در این رویداد حداقل یک پلیس دیگر نیز زخمی شده است. ویکتوریو نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن از عملکرد پلیس سارایو در برابر مهاجمین سپاسگزاری کرد. و در حدود 5000 تن از باشنده های ارمنستان علیه رئیس جمهوری این کشور سریش سرکیزیان در شهر یوروان دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها علیه فساد اداری در نهادهای زیربنایی و ناکامی دولت برای تطبیق دموکراسی اقدام به تظاهرات کردند. تیر پتروسیان رهبر حزب مخالف و رئیس جمهور سابق که در حال حاضر رهبر حزب کنگره ملی ارمنستان است گفت اگر آنها برای استعفای سرکیزیان موافق نشدند باید جایگاه خود را در پارلمان داشته باشند تا او را متهم ساخته بتوانند. این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که حزب مخالف در ارمنستان خواهان برگزاری انتخابات پیش از وقت شدند در حالی که مقامات ارمنستان این تقاضا را رد کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از سید فتح محمد بها از کابل برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه ای برنامه با ما که باشین از اینها میشنوین. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را خواهید شنید. آوردن امنیت و ثبات در افغانستان از مهمترین بحث‌های کنفرانس تاریخی استانبول است که قرار است روز چهارشنبه همین هفته در ترکیه برگزار شود که بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. نظریات چند تن از جوانان را در این مورد گرفتیم که خواهید شنید. مطلب تحلیلی هم در همین مورد داریم بر اساس دیلی تلگراف روزنامه چاپ لندن. و به همین ترتیب همونطور که پیشتر گفتیم در مورد آوردن امنیت در افغانستان در کنفرانس تاریخی استانبول مطلب داریم که نظر عبدالسمی صافی یکی از جوانان بگرفتیم.
در این کنفرانس از کشورهای منطقه خصوصا از کشورهای همسایه افغانستان در مورد تامین و ثبات در افغانستان تعهد گرفته میشه. این یک چیز بسیار نو است.
در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی صحت را داریم که در این هفته در مورد مرگ و میر مادران در انگام ولادت صحبت کردیم.
به کسایی که در خانه ها ولادت میکنند به شیر دادن از طرف مادر تشویق شوند.
خب به این پیش ازی که بپردازیم به ترتیبات و آمادگی ها پیش از برگزاری کنفرانس سرنوشت‌ساز استانبول در ترکیه. گزارش اول این برنامه را تو آغاز بکنیم که یک گزارش تازه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که امنیت در افغانستان بهبود یافته است، اما به گفته مقامات نظامی آمریکا موجودیت پناهگاه‌های امن شورشیان در پاکستان و ظرفیت محدود حکومت افغانستان بزرگترین موانع برای ایجاد یک افغانستان پایدار با ثبات خواهد بود. در این گزارش باز هم بر پاکستان انتقادهای زیاد صورت گرفته که جزئیات بیشتر در این مورد را حالا به این از جاوید نعیمی بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا گزارش نیمه ای سال را به روز جمعه به کنگره آن کشور فرستاد که در آن درباره وضعیت امنیتی افغانستان جزئیات داده شده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این گزارش گفته که ایالات متحده و نیروهای ائتلاف بین المللی به استثنای مناطق سرحدی با پاکستان دستاوردهای زیاد امنیتی در افغانستان داشتند و خشونت ها را کاهش دادند. در این گزارش که یک نسخه آن به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده، مقامات آمریکایی گفتند که پروسه انتقال و سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را آغاز کردند و نیروهای افغان تا حالا مسئولیت 7 منطقه را به عهده گرفتند. در گزارش همچنان گفته شده که پروسه انتقال با وجود تلاش‌های شورشیان به منظور مختل ساختن این برنامه ادامه خواهد یافت. در ادامه گزارش آمده است شورش ها هنوز هم به صورت ارتجاعی باقی مانده و موجودیت پناهگاه های امن در خاک پاکستان به جنگ ها ادامه داده است. در این گزارش تازه نسبت به گزارش قبلی پنتاگون که در ماه اپریل نشر شده بود، بیشتر روی پاکستان انتقاد صورت گرفته که نتوانسته است تا پناهگاه های شورشیان را در مناطق سرحدی با افغانستان از بین ببرد. ایالات متحده استدلال میکند که شورشیان میتوانند از این پناهگاه‌ها نیروهای آمریکایی را در افغانستان تهدید کنند. آمریکا در هفته‌های گذشته انتقادهای بی‌شمار را بالای پاکستان وارد کرده و به این ترتیب روابط اسلام آباد و واشنگتن پرتنش شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر هفته گذشته‌اش به کابل هشدار به پاکستان داد و گفت که این کشور باید جزء از راه حل بحران افغانستان باشد. پس از این اظهارات در کابل، هیلری کلینتون عین موضوع را در اسلام آباد هم تکرار کرد و در دیدار با مقامات پاکستانی گفت که ایالات متحده می‌خواهد تا پاکستان در روزها و هفته‌های آینده ریشه‌های طالبان افغان را از بین ببرد. در این سفر دیوید پتروس رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا نیز با هیلری کلینتون همراه بود. آنها در این سفر تلاش کردند تا روابط خیلی متاثر شده آمریکا و پاکستان را ترمیم کنند. با آنکه ظاهرا این دیدارها اندازه شدت خشم پاکستان را کاهش داده، اما تا حالا هیچ نشانه ای وجود ندارد که بحران هر دو کشور به پایان رسیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. خب همونطور که پیشتر گفتیم و شما هم در جریان هستین، قرار است روز چهارشنبه همین هفته کنفرانس به اشتراک کشورهای منطقه در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که در این کنفرانس روی نقش کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران در برقراری امنیت و ثبات در افغانستان بحث خواهد شد و قرار است در این کنفرانس به شمول مقامات کشورها و وزرای خارجه 14 کشور شرکت بکنند. خب حالا ببین بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. میریم به کابل. امی لحظه هم جعفر احمدی از کابل با ماست. سلام جعفر، خوش آمدی به برنامه. خودت که موضوع را از نزدیک تعقیب کردی و دنبال کردی، نظر کلی چه هست پیش از برگزاری کنفرانس؟ یعنی چقدر متفاوت خواهد بود این کنفرانس در مقایسه با کنفرانس های قبلی که در مورد افغانستان برگزار شدن و گفته میشه که زیاد عملی هم نبودن؟
سلام به خودت و شنونده ها. آنچه برگزار کننده های ای کانفرانس باوردارن است که حضور گسترده نماینده های کشورهای همسایه و منطقه در کانفرانس استانبول و تفاوت در کمیت و کیفیت میان ای کانفرانس و دیگه کانفرانس هایی که در گذشته برگزار شده، کانفرانس استانبول را از کانفرانس های گذشته متفاوت می سازه. وزارت خارجه افغانستان در مورد نتایج کانفرانس خوشبین است و میگه که در این نشست افغانستان با جدیت میکوشد تا تعهدات تازه‌ای را از جانب 14 کشور شرکت کننده در این کنفرانس به هدف کمک در بخش تامین ثبات در افغانستان جلب کنم. دقایق پیش صحبت داشتم با دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. از دکتر تمنا پرسیدم که چه تفاوت میان کنفرانس استانبول و کنفرانس هایی که در گذشته در مورد افغانستان برگزار شده وجود خواهد داشت. این بود پاسخ آقای تمنا.
در کنفرانس های سابق همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی، این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره‌مند شوند. تفاوتش در همینه.
مصطفی، به گفته مقام‌های افغان، آمادگی‌های لازم از جانب افغانستان به هدف شرکت در نشست استانبول گرفته شده و حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا با یک اجندای مشخص در این نشست شرکت کنه و کشورهای منطقه را مجبور بسازه تا به طور صادقانه و دوامدار در جهت تأمین ثبات نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه عمل بکنن.
تشکر. همونطور که خودت هم اشاره کردی ژکفر، از مسائل مهم مورد بحث مسئله آوردن امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم هست که در این کنفرانس گفته میشه رویش بحث خواهند شد. اما چشم های امید برای کنفرانس دوخته شده، مخصوصا که حالا نیروهای خارجی آرام آرام حضور نظامیشان را از افغانستان کاهش میتن. چه بحث های عمدتا موجود هست در حلقات سیاسی که شوار چقدر ای کنفرانس استانبول این بار سرنوشت ساز پنداشته میشه برای افغانستان؟
بله، در این روزها نشست هایی از طرف کارشناس ها و اعضای جامعه مدنی در مورد کنفرانس استانبول عمدتاً در کابل برگزار می شود. در این نشست ها نظریات و پیشنهادات مشخص به دولت ارائه می شود تا این بار بتونه از کنفرانس استانبول با دست پر برگرده. قرار است امروز هم برخی از اعضای جامعه مدنی در کابل گرده هم بیاین و در مورد نشست استانبول صحبت بکنند. تعداد از تحلیلگرا و اعضای جامعه مدنی میگن که اگر افغانستان با یک اجندای جامع و مشخص در نشست استانبول شرکت کنه و استعدادی را داشته باشه تا کشورهای منطقه را وادار به همکاری با افغانستان بسازه، در این صورت برگزاری کنفرانس میتونه بر افغانستان سرنوشت ساز باشه. در این حال مقام‌های افغان زیاد خوشبین هستند که بتونن از کشورهای منطقه تعهدات تازه و دراز مدت را در زمینه پایان خشونت‌ها و آغاز روند پیشرفت های تازه در افغانستان به دست بیارن. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به این پرسش پاسخ داده که نشست استانبول چقدر سرنوشت ساز خواهد بود.
مختص کردن مشکلات به افغانستان گرهی از مشکلات ما در ده سال گذشته نگشوده. مشکلات افغانستان مشکلات افغانستان نیست، مشکلات است که تمام ملل منطقه به او باید بپردازن و این بزرگترین دستاورد کنفرانس استانبول خواهد بود، از اینکه همت و تلاش کشورهای منطقه برای مبارزه با معضلات فراهم خواهد کرد که افغانستان هم با اونا برحال از اونا آسیب دیده در طول دهه‌های گذشته.
مصطفی، سوال داری؟
تشکر. کوتا ژکفر، اگر بگویی به ما شنونده ها حتما با مردم عادی در تماس بوده ای و در این مورد شاید صحبت های هم کرده باشی با اونها، چیست توقعات مردم در کل از این کنفرانس که قرار است روز چهارشنبه در استانبول برگزار شود؟
بله، بسیار کوتاه میگم. تعدادی از افغانهای عادی با اشاره به ناامنی ها و خشونت های روزافزون در افغانستان که گفته میشه حوصله ایشان را سر برده و از این هم شکایت دارند که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان، هنوز هم این کشور در صف عقب افتاده ترین کشورهای جهان قرار داره. بنابراین مردم برگزاری کنفرانس استانبول را یک فرصت مناسب برای کسب تعهدات تازه کشورهای منطقه برای نجات افغانستان از بی‌ثباتی حیاتی و وضعیت کنونی میدانند و انتظار دارند تا آنچه در این کنفرانس وعده میشه مثل دیگر کنفرانس ها روی کاغذ باقی نمانه و هم حکومت افغانستان و هم کشورهای منطقه در زمینه عملی ساختنش گام بردارند.
احمد جعفر احمدی، تشکر از این کار خوبت، موفق باشی. و همونطور که در جریان هستین و جعفرم گفت، قرار است روز چهارشنبه کنفرانس به اشتراک کشورهای منطقه در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که در این کنفرانس روی نقش کشورهای منطقه به شمول پاکستان و ایران در برقراری امنیت و ثبات در افغانستان بحث میشه. لحظات قبل با دو تن از جوانان، جاوید نظری از جامعه شناسان جوان و عبدالسمی صافی از حقوق دانان جوان، بحث داشت و مصاحبه تلفنی کردیم. حالا بین شروع بکنیم با عبدالسمی صافی و بشنویم از او که چه توقعی داره از برگزاری این کنفرانس.
در چند سال اخیر ده ها کنفرانس بین المللی منطقه‌ای و جهانی در افغانستان در مورد افغانستان و نیز مبارزه با تروریسم و تامین امنیت برگزار شده، اما تا جایی که ما میفهمیم عملا این کنفرانس دستاوردهای چندانی نداشته. اما این کنفرانس از کنفرانس ها و نشست های قبلی کمی متفاوت تر است. کنفرانس منطقه استانبول که قرار است در دوم ماه نوامبر سال جاری در مورد گسترش های همکاری منطقه ای در شهر استانبول ترکیه برگزار میشه، در این چند موضوع بسیار عمده و مهم که کنفرانس های قبلی وجود نداشته، در این وجود دارد که این کنفرانس به شما کمی قابل اعتبار است و میشه سر از این کنفرانس آدم کمی اعتبار کرد که این مثبت را به خاطر تامین و صلح و ثبات افغانستان با وجود بیاره.
خب به نظر خودت سمه جان، ببخش معرفایت قطع میکنم، توقع خودت از حکومت افغانستان چه هست باعث یک حقوقدان جوان که کدام مسائل را از نظر خودت مهم است که باید مد نظر گرفته شود در امی کنفرانسی که گفته میشه سرنوشت ساز است و تاریخی است در مورد افغانستان و منطقه؟
دولت افغانستان در اینجا اجنده بسیار مشخص خود باید داشته باشه و او اجنده ای است که ما شما میفهمیم که فعلا در موضوع توریسم و پناهگاه های توریسم و جای توریسم بر همگی معلوم است. افغانستان باید به این کنفرانس با جدیت تمام و با قاطعیت تمام به این موضوع را مطرح بسازه و امو تمام منافع ملی که ایجاب میکنه برای افغانستان در اوجه باید این تثبیت شود. و ما یک چیز را میخوایم بگم که این کنفرانس یک جنبه بسیار خوبی دیگه داره که اجنده از این کنفرانس سه چهار موضوعش بسیار واضح هست. در این کنفرانس از کشورهای منطقه خصوصا از کشورهای همسایه افغانستان در مورد تامین و ثبات در افغانستان تعهد گرفته میشه. این یک چیز بسیار نو است و بسیار مهم هم است، به خاطر از اینکه در کنفرانس های قبلی این یک چیز به وجود نداشت که تعهد گرفته شود از همسایه های افغانستان در مورد تامین و صلح و ثبات در افغانستان. در این موضوع باید افغانستان بسیار قاطعیت و جدیت تمام داشته باشد و این را بر جهانیان ابراز بداره و از اونها تعهد بگیره که تا به صلح و ثبات به طور مکمل و به طور دائمی در افغانستان تامین شود و این موضوع جهانی را گرفته و این یک چیز بسیار مهم برای آینده افغانستان.
تشکر. پس خودت در هر حال نسبت به برگزاری این کنفرانس خوشبین هستی. ها بساز تشکر از خودت، چون وقت برنامه محدود است، ناگزیر حرفای خودت را قطع بکنیم. عبدالسمی صافی حقوقدان جوان بود که نظراتش را در مورد برگزاری کنفرانس تاریخی استانبول در مورد افغانستان با ما شریک ساخت. در این کنفرانس که قرار است روز چهارشنبه همین هفته در استانبول برگزار شود، وزرای خارجه 14 کشور منطقه شرکت خواهند کرد و همچنان در مورد امنیت در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بحث‌های عمده خواهد شد. امی لحظه باز هم میریم به کابل. جوان دانشمند، جامعه شناس جوان دیگر با خود داریم، جاوید نظری از کابل با ماست. سلام جاوید جان، خوش آمدی. خودت هم در جریان هستی که کنفرانس سرنوشت ساز در مورد افغانستان در استانبول در راه است، چه توقع داری از این کنفرانس خودت؟
فکر میکنم هر کنفرانسی به خصوص کنفرانسی که مرکب از نمایندگان محترم کشورهای همسایه باشد، در صورتی که جنبه عملی به خود بگیره به نفع افغانستان است. اما در صورتی که نتواند آنچه که در کاغذ مطبق می شود جنبه عملی به خود بگیره، ما آنه شاهد کنفرانس های زیادی در باب مسائل افغانستان بودیم ولی متاسفانه تا هنوز کمتر جنبه عملی به خصوص همکاری کشورهای همسایه را با خود داشته. بنابراین توقع ما حداقل از این کنفرانس اینه که آنچه که به تصویب میرسد شکل عملی به خود بگیره و به نفع مردم افغانستان و به نفع منطقه در کل به کار گرفته شود. مواد مسبب این کنفرانس.
تشکر. و باعث یک جوان، توقع خود از حکومت افغانستان و بزرگمردای افغانستان که در این کنفرانس شرکت میکنن چه هست که کدام مسائل اولویت بتن در این کنفرانس؟
اساسا آنچه که متاسفانه به شدت مردم افغانستان رو فعلا اذیت میکنه مسئله ناامنی هست، مسئله مواد مخدر هست که خب این کنفرانس هم در همین مناسبت در اونجا برگزار میشود. دولت مردان افغانستان باید این دو نقطه بسرجید، مسئله امنیت و مسئله مواد مخدر رو در اولویت قرار بدن. و با باور من اگر مسئله امنیت در مجموع با شرکت کنندگان این کنفرانس به صورت جدی گرفته شود، فکر میکنم در صورتی که در افغانستان امنیت در سراسر افغانستان پیاده شود، ما میتوانیم توسعه همه جانبه و کارها و تلاش و برنامه ریزی ها زیر بنایی را به صورت اساسی داشته باشیم. متاسفانه امروز ما در مسافرت به ولایات مشکل داریم، دوستان ما از ولایات به مرکز در آمدنشان مشکل دارن، پروژه های انکشافی در اکثر ولایات قابل تحقق نیستن. بنابراین من فکر میکنم که اساساً اون چی که از دولت مردان افغانستان انتظار میرود این است که در این کنفرانس توجه زیادی را روی مسئله امنیت داشته باشد.
بسیار تشکر از خودت جاوید نظری، جامعه شناس جوان، برای ای که نظریاتت را پیش از برگزاری کنفرانس سرنوشت ساز استانبول در مورد افغانستان با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک ساختی. روز و روزگارت خوش. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا باز هم مطلب تحلیلی داریم در مورد برگزاری کنفرانس سرنوشت ساز استانبول در مورد افغانستان. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در همین هفته در کنفرانس منطقه‌ای استانبول انتقال مسئولیت تامین امنیت هفته ساعت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان اعلان کند. اما تحلیلگران میگویند در دور دوم انتقال که ساعات بزرگتر را مشمول میشود، احتمالاً نیروهای امنیتی افغان به آزمایش‌های سخت‌تر روبرو شوند. حالا مطلب داریم بر اساس دیلی تلگراف، روزنامه چاپ لندن، که بیشتر از غفور ملکزاده متین بشنوین.
افغانها در مرحله دوم انتقال مسئولیت به نیروهای افغان به امتحان بزرگتر روبرو می باشند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان انتقال مسئولیت تامین امنیت 17 ساحه را مطابق پلان خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان عنقریب اعلان می نماید. مرحله اول انتقال در ماه جولای عملی گردید، اما مرحله دوم که ساحه بزرگتر را شامل است و ضرب العجل آن هنوز اعلان نگریده، وظایف آن سنگینتر و سختتر است. حمله انتحاری روز پنجشنبه شورشان طالب در پایگاه ملکی نظامی ایالات متحده امریکا در شهر قندهار یک بار دیگر از ماهیت غیر قابل پیشبینی خشونت‌ها در افغانستان تایید می‌دارد. احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان و روزنامه دیلی تلگراف گفته است این بار چالش‌ها برای نیروهای امنیتی افغان بیشتر است، زیرا آنها هنوز تجهیزات کافی در اختیار ندارند و از جانب شورشان در صفوف قوای امنیتی نفوذ کردند. با وصف نگرانی ها و انتقادات از نیروهای امنیتی افغان، ساعاتی که امنیت آنها 3 ماه قبل به نیروهای افغان سپرده شده، به طور عموم کدام تغییر در سطح خشونت ها در این ساعات به عمل نیامده است. طور مثال لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از زمان انتقال کنترل امنیت به نیروهای افغان شاید 5 حمله عمده بوده است، در حالی که به گفته متخصصین زمانی که تحت کنترل نیروهای ناتو قرار داشت سطح یا اندازه خشونت‌ها در شهر لشکرگاه به همین سان بود. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه در کنفرانس منطقه‌ای استانبول ساعات را که مسئولیت امنیت آنها از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده می شود اعلان کند. در جمله 17 ساعه انتقال مسئولیت تامین امنیت 7 ولایت مانند پروان، بلخ، دایکندی، نیمروز، سمنگان، سرپل و تخار به طور کامل شامل است. اما در ولایت بدخشان، بادغیس، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک صرف بعضی از ولسوالی ها به نیروهای محلی افغان سپرده خواهد شد. تامس روتیک از شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید بزرگترین نیگرانی ها زمان است که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیت قسمت های زیاد افغانستان را برای مدت های طولانی براده خود بگیرند که فعلا برای این کار هنوز آماده نیستند و این یک نقطه مهم است. به گفته روتیک غزنی از ناآرامترین ولایت افغانستان است و شورشان طالب در این ولایت حضور وسیع دارند.
مطلب تحلیلی بود بر اساس دیلی تلگراف، روزنامه چاپ لندن. 11:30 به وقت کابل است. و حالا به این که بازم فشرده تازه ترین خبرها را از همکار ما در کابل سید فتح محمد بها بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا میگوید وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته است. پنتاگون در گزارش نیمه سال که با کنگره آمریکا فرستاده میگوید که پناهگاه‌های شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان از تهدیدهای بزرگ برای نیروهای آمریکایی است. در اثر درگیری میان افراد مسلح مربوط به قوم سپاه و نیروهای دولتی شب گذشته در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار تلفات بر دو طرف وارد شده است. هزاران تن از اعضای احزاب مخالف حکومت پاکستان علیه رئیس جمهور این کشور و همچنان حملات تیاره های بی پیلوت در شهر لاهور دست به تظاهرات زدند. رهبری پیمان نظامی ناتو گفته است که عملیات آنها در لیبیا به تاریخ 31 اکتبر یعنی پس فردا به پایان خواهد رسید. یک گروه از بنیادگرایان اسلامی در شهر سارایو پایتخت بوسنیا هرزگوینا بالای سفارت آمریکا تیراندازی کردند. و در حدود 5000 تن از باشنده های ارمنستان علیه رئیس جمهور این کشور سریش سرکزیان در شهر یوروان دست به تظاهرات زدند.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی موج متوسط 12.94 FM 104.5 میشتم. این یادآور میشم که امروز در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید و میتونید در این برنامه اشتراک کنین که موضوع برنامه را در ساعت دیگر به شما اعلان خواهیم کرد. ما و تا لحظات دیگر باید بگویم که نیمه دوم برنامه صحت خواهید شنید که در مورد مرگ و میر مادران در زمان ولادت صحبت کردیم با دکتران متخصص. اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل. با هم مشنویم و با رادیو آزادی باشید.
تبصره ها در خصوص همکاری پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم و پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مسائل اند که در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورند. خدمتگار به سخنان تازه وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده که گفته است اگر پاکستان نمی خواهد و یا از توانش بالاست تا علیه القاعده و حقانی اقدام کند، در آن صورت آمریکا آماده است به پاکستان نشان بدهد که چگونه از شر حقانی و القاعده رهایی یابد. به نوشته روزنامه هیلری کلینتون این سخنان را در حال گفته که برخی از مقام‌های ارشد آمریکا به این باورند که نظامیان پاکستان با مخالفان مسلح ارتباط دارند و به نوشته روزنامه به طور قصدی نمی‌خواهند علیه آنان اقدام کنند. روزنامه سرنوشت هم در این مورد بحث کرده و نوشته است در حال حاضر 3 شورای طالبان در پاکستان است و به نوشته روزنامه روابط نزدیک میان این شوراها و اردو استخبارات پاکستان وجود دارد. روزنامه نوشته است همین مسئله سبب شده تا پاکستان به طور راستین علیه تروریسم گام بر ندارد. روزنامه از جامعه بین المللی نیز خواسته تا استراتژی مبارزه علیه تروریسم را مورد تجدید نظر قرار بدهد. به نوشته روزنامه، اگر جامعه بین المللی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را به همکاری در بخش مبارزه با تروریسم تشویق نکند، ممکن جنگ جاری بیش از پیش پیچیده شود. روزنامه هواد با اشاره به برگزاری نشست‌های در مورد آغاز مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نوشته است که آمادگی‌ها در این بخش نشان دهنده بلند رفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های نیروهای افغان است. به نوشته روزنامه، قرار است رئیس جمهور کرزی در نشست استانبول تاریخ آغاز مرحله دوم پروسه انتقال را مشخص بسازد. و روزنامه یعنیز هم به آمادگی‌های حکومت افغانستان در این بخش توجه کرده است. به نوشته روزنامه، در نشست اخیر شورای امنیت ملی افغانستان در مورد ولایات و مناطق معلوم داده شد که قرار است مرحله دوم پروسه انتقال در آن به اجرا گذاشته شود. روزنامه نوشته است رئیس جمهور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست دستور داد تا فهرست از ولایات و مناطق شامل در مرحله دوم برنامه واگذاری مسئولیت ها به نیروهای افغان ترتیب شود.
روغتیا در جوان شتمنی
بنیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی باز هم بسازات خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و دکتران مهمان برنامه نجما سما از شفاخانه ملاله زیجنتون و وجمه حبیب از شفاخانه رابعه بلخی دری برنامه هستند. باز هم خوش آمدین دکتر صاحبا و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. در نیمه اول برنامه اگر با ما بوده باشین بیشتر در این مورد صحبت کردیم که اسباب مرگ و میر مادران در هنگام ولادت و بعد از ولادت چی است، چرا مادران میمیرن. دکتران متخصص در این مورد صحبت های داشتن مفصل. خب دکتر صاحب حبیب، حالا در بخش دوم بیاین که بپردازیم به جواب به سوالاتی که پیشتر پرسیده شد. وطن دوست از هلمند شاید منتظر باشه که بخش چهارم سوالش یا سوال چهارمش شما جواب بگوین که همی دادن روغن زرد به صورت سنتی و عنعنوی به اطفال و مادران هست بعد از ولادت چقدر مضر است و چقدر مفید. و بعد از او دکتر صاحب سما خواهد پرداخت به سوالی که خاکسار از ایران کرد.
بله، در این مورد باید بگویم که بسیاری خانما خصوصا در ولایت ما تو یک رواج دارن که طفلکه نو پیدا میشه بر از او روغن زرد یا بعض از مواد یونانی دیگر میدن و باقی دانها که شاید رودایشه نرم کنه یا مثلا استماز میشه خوب بسازه و هم تعقید هم دارن که خوب میکنن. برای چنین خوارا باید بگم که اولی که خود روغن زرد یا بعض از مواد یونانی دیگر بسیار ثقیل است و یک طفل که نو پیدا میشه سیستم هضمی او بسیار ضعیف میباشه، بسیاری چیزایش تکمیل نمیباشه و نمیتونه که یک غذای بسیار ثقیل او هضم کرده بتونه. بنان به چنین خواهرا میگم که بهترین چیز به یک طفل که نو پیدا میشه شیر مادر است. شیر مادر بهترین چیز است از هر نگاه، از هر لحاظ. یعنی یک طفل که نو پیدا میشه برش از نگاه غذا، آب، از هر نگاه شیر مادر تکمیل است. هر چیز در بینش هست و یک طفل میتونه که از او تغذیه کنه و تمام ضروریات وجود خود به دست بیاره.
تشکر.
و دادن روغن زرد یا بعض از مواد یونانی دیگر نه تنهایی که به طفل فایده نداره و امکان داره که بعض از نواقص نیز بار بیاره و سیستم هضمیشه خراب کنه. بنان مشوره مایی است که تمام خانما وقتی که ولادت میکنن طفل به دنیا میرن بهترین غذا شیر مادر است. هر چی زودتر و به هر مقداری که میتونن باید طفل خود از شیر مادر تغذیه کنن.
بسیار تشکر. خب ای بود جواب سوالات وطن دوست که عبدالکریم وطن دوست از هلمند. حالا دکتر صاحب نجما سما، خاکسار در ایران منتظر شماست. کوتاه لطفا جواب بگوین که بعد از او به مسئله مراقبت های صحیح در زمان بارداری بپردازیم.
خاکسار رو در معینه در سردرد ببارک باید وایم چه که سردرد دیر مختلف علتونه لری، چه اول علت باید وایم چې فشار دی چې دوی ویل چې فشار لوړ نه دی نو نوکې کښته هم دی خپل کښته فشار هم کېدای سي چې د سر درد سبب وګرځي د دې لپاره چې کښته فشار کېدلای سي چې وینه دماغ ته یا سر ته سم ونه رسیږي نو د سردردی سبب کېدای سي او دا چې دوی ویل چې پزه یې بیږي نو کېدای سي چې دا سر درد د سینوزایتس کبله منځته راشي سینوسونه هغه خالیګاوي دي چې د سر او د مخ په هډوکې کې موجود دي د دې سوري پزې ته خلاص شوي دي نو کله چې د دې سوري بند سي نو هغه د هډوکو منځ کې التهاب رامنځته سي نو یو سر درد پیدا سي کله چې هغه شخص چې په سینوزایتس باندې معروض وي نو چې پریوزي بیده سي نو دغه افرازات یو اړخ ته راټول سي نو دغه سوري خلاص سي نو هوا ورته ښه ورسیږي چې کله کښینې نو سهار سي کښینې کارو ته شروع وکړي نو ټول افرازات د ځمکې د جاذبې قوې له کبله کښته راسي سوري بند کړي نو د سر درد سبب کیږي نو زما په نظر باید چې دغه خور د گوش گلو یا د ستونی او د غوږو ډاکټر ته یو پلان راجه وکړي نو مشکل به ان شاء الله حل شي.
بسیار تشکر. خب ډاکټر صاحب سما میپردازیم حالا به مسئله مراقبت های زمان بارداری. پیش از اون میخوایم بگویم که یکی از دلایل اجتماعی فرهنگی که گفته میشه در قسمت مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه نقش داره تعدد بارداری یا حاملگی است، یعنی یک مادر چندین طفل در فاصله های احتمالاً کوتاه زمانی به دنیا می آورد. تعداد بارداری در چه نقش میتونه داشته باشه در بلند بردن خطر میزان مرگ و میر مادران در افغانستان از نظر شما؟
از نظر استاندارد طبی وقفه بین ولادت ها باید حداقل به 3 سال برسه، برازی که در طی 3 سال تمام امی کمبودات که در وجود مادر از اثر بارداری و ولادت به وجود میه 3 سال وقت ضرورت داره که پس تمام امی کمبودات وجود مادر پوره شوه. در حالی که در وطن ما رواج است که یک طفل انوز شیر میتن که دیگه حمل میگیرن، انوز ضروریات وجود طفل که شیر میتن انوز پوره نشده، کمبودات وجود خودشان پوره نشده که یک حمل دیگر هم در بدنشان نشونما میکنه. ایناله او حمله که در بدنشان نشونما میکنه به تمام چیزا ضرورت داره، پروتین، کربوهیدرات، ویتامین، منرال ها، تمام کمبودات در وجود مادر حس میشه. وقتی که در وجود مادر پیدا شد معلوم دار است که طفل که در بطن ازوام نشونما میکنه درست تغذیه نمیشه و طفل که برازو انوز شیر میتن، شیر از این خانم هم با کیفیت نمی باشه و طفل که شیر هم میتن و هم دچار سوء تغذیه میشه. یعنی سه موجود در اینجا متضرر میشه که زیادترینش مادر است، برازی که مادر باید به دو موجود دیگه و همچنان به خود خود رسیدگی کده بتانه. زیادترین تکلیفی که از این سبب به وجود میه زیادتر کمبود کلسیم است که اکثریت خانمای حامله به این مواجه میباشن. خانم افغان خو همیشه اگر بگویم نیخ و اکثریت وقت یا حامله می باشه و یا هم شیرده می باشه که کمبود کلسیم خو یک تکلیف همیشه گیش است که کمبود کلسیم اینا چی اراز داره و چه قسم میتونن که پوره کنن اگه بخواین معلومات میتم. و دیگه کمبود آهن.
بله بفرمایید، چون این موضوع جالب هست اگر لطفاً یک مقدار معلومات در این مورد بتین کوتاه به باور من جالب هست.
خود کلسیم هم میفهمیم که از سنگ ها جدا میشه و از مناطقی که بلند است توسط آب آشامیدنی به مناطقی که پایان است سرازیر میشه و توسط او زیادتر کلسیم ما میتونیم که بگیریم. در پاله آب آشامیدنی میتونم که زیادتر در مشتقات لبنی که گوشت و شیر و ماست و دیگه قروت و اینی چیزا زیاد موجود می باشن. البته در گوشت به مقدار کم موجود است و در مشتقات حیوانی که زیادتر از تخم نام بریم مخصوصا سفیدی تخم زیادتر کلسیم داره. وقتی که کلسیم خانم میگیره زیاد خود راحت احساس میکنه و چی وقت بفهمه که کلسیم در وجودش کم شده. خانم حامله زیاد در وقت حرکات آزاد مثلا یک کالی میکشه یا شخی خود میگیره، زیادتر در عضلات ساق پای و دست های خود زیادتر یک شخی احساس میکنه و به اصطلاحات خودشان میگه که پایای من یا دستای من باد میگیره. اینمی زیادتر نمایندگی از کمی کلسیم میکنه. وقتی که اینمی چیزایی را که مواد خوراکی را که من نام گرفتم از این مواد استفاده میکنه، در پالی ازی باید از افتاو هم استفاده کنه. چه قسم افتاو بگیره که روزانه از 5 دقیقه افتاو شروع میکنه؟ البته افتاو همین نسج شحمی تحت جلدی که در جلد تمام موجودات مخصوصا انسان ها موجود است، توسط شوای افتاو ای به ویتامین دی یا دی 3 که شکل فعال ویتامین دی است تبدیل میشه و این در جذب کلسیم بسیار رول داره. چه قسم افتاو بگیرن؟ البته افتاو پشت شیشه، پشت جالی، پشت برده، پشت کالا نه، افتاو مستقیم به جلدشان بتابه روز اول، دستا و پای خود تا بجلک 5 دقیقه، روز دوم یک کم بالاتر تا 10 دقیقه، روز سوم 15 دقیقه، الا تا نیم ساعت اینا رسانده میتونن. اما سرشان باید در سایه باشه برای اینکه خود افتاو هم تسمم داره. اگر اینا کلسیم میگیرن اما ویتامین دی نمیگیرن، گرفتن کلسیم بی‌معناست دیگه، او پس تر همیشه باید پس یک ویتامین دیگه باشه که کلسیم در استخوان‌هایشان نصب کنم. این بهترین طریقه است و به صورت طبیعی اینا میتونن که ویتامین دی را اخذ کنن و وقتی که اینا کلسیم وجودشان پورا شوه در اثنای حرکات آزاد اجنا و نارامی احساس نمی‌داشته باشن، شخی عضلی یا احساس خستگی یا ای که در وقت جویدن در عضلات روی خود یک درد احساس میکنن، اینی کمبوتات اینی تکالیف هیچ اینا نمی داشته باشن.
تشکر دکتر صاحب، سما جالب و مفید بود. خب این بود یک قسمت از بحث ما در مورد سببهای مرگ و میر مادران در زمان ولادت و بعد از آن. حالا این بپردازیم به مراقبت‌های زمان بارداری. دکتر صاحب وجما حبیب، شما لطفا بگویین که چقدر اهمیت داره این مراقبت‌های صحی در زمان حاملگی نزد خانم ها؟
بله، در این مورد باید بگویم که اهمیت زیاد داره مراقبت‌های در جریان بارداری یا یک خانم که تصمیم داره که عمل بگیره، بخاطر که بسیاری خانم ها خصوصا در وطن ما یعنی قدر خانم ها مراقبت ندارن که اونا همیشه برن خود چک کنن. بنان وقتی که تصمیم دارن که عمل بگیرن یا عمل گرفتن، آنها باید حتما به مراکز صحی یا شفاخانه ها یا پیش دکتر صاحب های نسای ولادی آنها یک دفعه مراجعه کنن و باید خود را چک کنن، بخاطر که بسیاری امراضی است که قبل از حمل به درجه خفیف می باشه یا ای که خانم قزو رنج نمی بره، اما در جریان که یک خانم باردار میشه بسیاری از تکالیف مثلا فشار بلند تشدید میفه، مثلا اگر خانم تکلیف قلبی داشته باشه در حالت عادی میتونه او را تحمل کنه، اما جریانی که حمل میگیره چون خود می بار قلب اضافه میشه و تکلیف ها زیاد میشه، از مخاطر است که شاید تکلیف قلبی آنها بیشتر شوه یا مثلا بعض از تکلیف های دیگه است که این خانم چون در جریان عمل زیادتر ضعیف میشه به او مواجه شود. بنان اگر مراقبت در جریان عمل داشته باشه بسیار برش مفید است، یکی خواه میتونه از مرگ میر جلوگیری کنه، میتونه که از بعضی از امراض یا بعض از حالات که مادر بسیار ضعیف میسازه از زوج لوگیری کنه، یا میتونه از امراضی که امکان داره طفل به خطر مواجه بسازه از زوج لوگیری کنه. بنان مراقبت های جریان عمل بسیار مهم است، میتونه از دکتر خود مشوره بگیره تا کمبود کدام مواد داره او را بگیره، مثل که دکتر صاحب گفتن امکان داره که کلسیم وجودش کم باشه، امکان داره که کم خون باشه مادر. بنان میتونه در جریان مراقبت از تابلت ها یا بعض از مواد غذایی که بتونه کم خونی آنها را رفع کنه از او استفاده کنه، یا مثل که قبلا گفتیم بعض از خانم ها امکان داره فشار بلند داشته باشه، میتونه که بعضی از تابلت های ضد فشار یا امکان داره بعضی از طریقه هایی از دکتر خود مشوره بیره که تاز بلند رفتن فشار جلوگیری شد و هم قسم امکان داره که طفلش کدام آرزی داشته باشه، امکان داره کدام تکلیف داشته باشه، او را هم میتونه که یعنی پیش ازی که به مرگ طفلش بیانجامه یا به مرگ خود مادر بیانجامه از او جلوگیری شد. به نظر ما اگر بسیاری خانم ها حالا فضل خدا در خود کابل هم کلینیک های مراقبت های سی زیاد است یا شاید در ولایت هم حالا باشه، بلان هر خانمی که میتونه و امکان داره که بتا باید حداقل چند بار در جریان عمل خود آنها به مراکز صحی مراجعه کنن و مراقبت های صحی داشته باشن.
اما چشم دید های شما، تجربه شما چگونه هست در خصوص کسانی که مریضانی که پیش شما میان، خانم ها و زنانی که مراجعه میکنن؟ خب منظورم مقایسه نیست، اما در غرب همونطور که بیشتر دکتر صاحب سما هم یک اشاره کردن، در غرب معمولا این مراقبت ها پیش از زمان بارداری، در زمان بارداری حاملگی و بعد از ولادت صورت میگیره و طور بسیار منظم. در افغانستان چگونه هست؟ اگر بیشتر سر کابل مثلا صحبت نکنیم، در مناطق مختلف، مناطق دوردست در ولایات اگر تجربه شما داشته باشین.
بله، مثل که در شفاخانه رابعه بلخی هم بسیاری خانمایی که از ولایت میهن در حالات بسیار بد میهن، از چنین معلوم میشه که اصلا در ولایت افغانستان مراقبت های سی بسیار کم است. بسیاری خانم هایی که یعنی نزدیک به مرگ هستن یک حالت بسیار خراب دارن، به اتو یک حالت اونا به شفاخانه کابل وام، بسیاری خانم ها شاید که دسترسی به موتر یا مثلا اقتصادشان خوب نباشه شاید که مونجا از پنج برن، اما بعضی آنها که آنها اقتصادشان خوب است یا مثلا دسترسی به موتر دیگه وسایل دارن، آنها میاین به شفخانه، اما بازم چون راه دور است یا مشکلات در راه زیاد است به حالت بسیار خراب میاین. ولی بازم فکر میکنم شاید نظر به قبل فعلا مردم خوب شدن و آنها هیر اهمیت میتن که باید مراقبت سی داشته باشن یا در جریان ولادت خود به شفاخانه ها مراجعه کنن. بعضی از آنها میاین در حالات میاین که ما میتونیم به بسیار خوبی با آنها کمک کنیم و یک ولادت بدون خطر با آنها صورت بگیره.
تشکر از شما دکتر صاحب حبیب. چون این موضوع بسیار مهم است، مخصوصا همین بحث مراقبت های صحی در زمان بارداری، بیشتر در این مورد نظر شما دکتر صاحب نجما سما را هم میگیریم، در مورد اهمیتش یک مقدار صحبت بکنین، اگر لطفا به زبان پشتو هم در این مورد صحبت بکنین که یک تعداد از شنونده های ما بهتر و خوبتر بفهمند، چون موضوع حیاتی هست.
ډیر مننه. د حاملگی د دورې د مراقبتونو په باره کې باید وایم چې دغه مراقبت تونه په درې دورو ویشل کیږي چې دا د مخکې د حاملګۍ نه باید چې شروع سي، ګر څه زمونږ په کلتور او فرهنګ داسې نشته. زمونږ کله یو ښځه غواړي چې حمل واخلي نو هغه د ډاکټر ته ولاړ سي او بیا خپل حالت چک کړي، نو شبه دا یې چې دغه رواج کو رایج کو چې مخکې د دې نه چې ښځه او میړه تصمیم نیسي چې حمل د واخلي نو ډاکټر ته د ولاړ سي یو بلاد خپل بدن چک کړي. بعضې داسې مرضونه سته چې هغه کې هیڅ اصلا د حمل اجازه نسته، کله چې ښځه حمل واخلي نو بیا د حمل پیشرفته سي نو بیا کوچنۍ لبینه ځي او یا هم د مور حیات خطر ته واچوي، نو مجبور وي چې ډاکټر یا کوچنۍ وژغوري او یا هم مور وژغوري. معلوم داره چې مور وژغوري نو کوچنۍ لبینه لاړ سي. نو دغه تکلیفونه چې مخکې د حمل نه لري زبه نو مرته واخلم چې دغه حالات کې چې دغه تکلیفونه ورته محسوسیږي نو حتما ډاکټر ته ولاړ سي، نو د حمل اجازه یا د ډاکټر نظر باید واخلي. لکه بعضي قلبي امراض دي چې هغه کې د حمل اجازه نشته، بعضي د ګردو مرض دي یا د بډوډو یا د پښتورګو مرضونه دي، د جاغور امراض دي یا د توتکې امراض دي او یا هم جیک فشار دی چې هغه مخکې د حملګی نه باید چې تداوی سي. د شکر مرض دی چې دا هم اول باید کنټرول لاندې راسي، بیا بعد لغې نه حمل واخلي. بعضې د هډوکو پرابلمونه دي یا مشکلات دي یا مرضونه دي چې په دې حالت کې هم بعضې تکلیفونه شته داسې چې باید حمل وانخلي. یا لکه بعضې میندې دي چې هغوی داسې تکلیفونه لري چې ډېر قوي دواګانې خوري، نو دغه دواګانې دی باید مخکې له مخکې نه د ډاکټر سره مشوره وکړي چې لکه زه دغه دوا خورم، دا دوا چې ودروم یا متوقف کوم، څومره بعد حمل زه حمل ته اجازه لرم. لکه بعضې داسې د جغر امراض دي یا د سرطان بعضې امراض دي چې په هغې کې دواګانې استفاده کیږي، لکه میتوتریکسید چې هغې نه مخکې چې میتوتریکسید استفاده کړی وي نو شپږ میاشتنه تر یو کاله پورې مور اجازه نه لري چې بل حمل واخلي. نو څومره مهمه خبره ده چې ډاکټر سره د یو پله مراجعه وکړي. او بل کچیر دا شزه حمل واخلی، نو د حمل پجریان کې د څوکی د حمل پجریان کې زیاتره د میړه کومک ته او د میړه د فامیل یا د کورنۍ کومک ته دا ضرورت لري چې دا څنګه ډاکټر ته بوزي. د حمل د دوران مراقبتونه په درې دورو بیا هم ویشل کیږي چې اول درې میاشتې، دویم درې میاشتې او دریم درې میاشتې. چې په اول درې میاشتې کې یوه کورنۍ لنګور یا لور یا یو میړه خپل ښځه په میاشت کې یو ځل باید ډاکټر ته بوزي. په دویمه درې میاشت کې د میاشتې دوه ځل، او په دریمه درې میاشت کې باید د میاشتې دوه ځل. او که کوم خطري تکلیف لري یا ډاکټر لخوا ورته توصیه کیږي، نو حتی هفته کې یو وار یا هفته کې دوه وارې هم کېدای شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. د حمل په دوران کې ډیر داسې مشکلات شته چې هغه د تشویش وړ دي، او ډیر داسې مشکلات هم شته چې هغه د تشویش وړ نه دي، هیڅ ډاکټر ته تګ نه غواړي. نو هغه تکلیفونه به زه لږ لږ نوم ورته واخلم چې په کوم حالاتو کې د ډاکټر ته نه ځي یا پروا نه کوي، په کوم حالاتو کې د حتما ډاکټر ته ورسي. هغه مشکلات چې هغومره مهمه نه دي، لکه زړه بدوالی ده، کانګ دی، قبضیتونه دی، کښته فشار دی، یا مور ته ډیر خوب ورزی، یا لکه ډیر حساس کیږي. دغه هغه مشکلات دي چې اکثریت ښځې ورته مخامخ دي، نو کولای شي چې ډیر اسانه توصیو سره دا برطرف کړي. او هغه مشکلات چې ډیر مهم دي، نو حتما د باید ډاکټر ته ولاړ سي، نو هغه جیک فشار ده. د جیک فشار اراز و علایم یا علامه چه دی چې ښځه څنګه وپیږي چې زما فشار جیک ده، باید حتما ډاکټر ته ورسم. پس د پنځمه میاشت نه که چیرې ورته پرسوب پیدا کیږي، مخصوصا د پښو پرسوب، خو خیر دی هره اکثریت حامله ښځې پښو لخوا پرسیږي چې دا د حمل د فشار له وجې نه کیدای شي، نو که چیرته په لاسو کې یا په مخ کې پرسوب پیدا کیږي، یا شدید د سر درد ورته پیدا کیږي، یا پر سترګو باندې توره شپه راځي یا سم نه ویني، نو یا زړه یا د معدې سر یا د کودي سر یې خوږیږي، نو دغه د خطر علائم دي، باید حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحبای گرامی، ډاکټر صاحب نجما سما از شفاخانه ملاله زیجانتون و وجمه حبیب از شفاخانه رابعه بلخی. بحث ما به پایانش رسید. در امیج بسازات تشکر از اشتراک همه شما.
نشانه نرسد مردان تن